ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم در روز دوشنبه 31 خرداد 1395 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئن 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها می‌ریم با همکارم امیر مصدق کادوزیان.
ممنون آقای جمالی. سلامم بر شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از کشف و خنثی‌سازی عملیات گسترده تروریستی در نقاط مختلف کشور خبر داد. در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده سلسله بمب‌گذاری‌های در تهران و نقاط مختلف ایران از سوی آنچه گروهک ضد اسلامی تروریستی تکفیری خوانده شد برنامه‌ریزی شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری عده‌ای و کشف و ضبط بمب‌های آماده انفجار و مواد اولیه انفجاری هم خبر داده است. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سال‌های اخیر ده‌ها نفر را به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه بازداشت کردند، ولی تاکنون اطلاعات مربوط به افراد بازداشت شده و وابستگی سیاسی آنان اعلام نشده است. در خبر دیگر آمده است در درگیری بین پلیس و آنچه که سارقان مسلح خوانده شده، یک مأمور پلیس کشته و دو مأمور دیگر نیز مجروح شدند. این حادثه در بندر امام از توابع ماهشهر در صبح روز دوشنبه روی داد. حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است. هنوز جزئیات این درگیری مسلحانه و تعداد تلفات احتمالی آنچه که سارقان مسلح خوانده شده اعلام نشده است. در خارج از ایران به گفته مقام‌های افغانستان، حمله انتحاری به مینیبوس حامل کارکنان یک شرکت خارجی در کابل صبح امروز دوشنبه دست کم 14 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها این مینیبوس حامل کارمندان یک شرکت نپالی بوده و تمامی کشته شدگان و چند تن از زخمی‌ها هم از شهروندان نپال هستند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را که نخستین حمله در ماه رمضان به شمار می‌رود بر عهده گرفته است. دولت بحرین حق شهروندی را از عیسی احمد قاسم، رهبر مهنوی شیعیان آن کشور، سلب کرد. وزارت کشور بحرین در حساب توییتری خود خبر سلب تابعیت از عیسی احمد قاسم، رئیس شورای علمای بحرین، را اعلام کرده است. او تا اواخر سال 1379 در قم زندگی می‌کرد و یکی از شیعیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در بحرین به شمار می‌رود. چند هفته پیش هم حکم تعلیق جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه اپوزیسیون بحرین، و افزایش حکم دبیرکل آن از 4 سال به 9 سال حبس صادر شد. بیشتر ساکنان این کشور 1,300,000 نفری شیعه مذهب هستند و از سال 2011 میلادی حرکت‌های اعتراضی خود را برای کسب حقوق بیشتر شهروندی آغاز کردند. جمهوری اسلامی ایران یکی از حامیان شیعیان بحرین به شمار می‌آید و حاکمان آن کشور بارها ایران را به دخالت در امور داخلی کشورشان متهم کردند. ایران این اتهامات را رد کرده است. دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید بررسی پیشینه آمریکاییان مسلمان موضوعی است که به عنوان یک کشور باید به آن فکر کرد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CBS گفت از پروفایلینگ یا بررسی پیشینه افراد بر مبنای نژاد و دین متنفر است، اما به گفته او شاید وقت این کار در مورد آمریکاییان مسلمان فرا رسیده است. اظهارات قبلی دونالد ترامپ درباره مسلمانان بارها از سوی مقام‌های دولت آمریکا و همچنین شماری از اعضای ارشد هر دو حزب به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. سخنان جدید دونالد ترامپ پس از حادثه تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان در اورلاندو که 49 کشته بر جای گذاشت ایراد شده است. آقای جمالی،
ممنون از شما. امیر مصدق کاتوزیان همکارم آخرین خبرها رو ارائه داد. در اینجا فرصتی هست تا مروری داشته باشیم با آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. وزارت اطلاعات ایران از خنثی‌سازی چند عملیات بمب‌گذاری در کشور خبر داد. ادامه واکنش‌ها به فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در ایران، اصولگرایان در صف اول منتقدان.
جامعه‌ای که در حالت اقتصادی نابسامانی و حقوقای پایین داره، وقتی که اعداد 240 میلیون رو می‌بینن، خب طبیعتاً واکنش نشون میدن.
دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواهان در آمریکا، میگوید برای بررسی پیشینه مسلمانان باید برای آنها پرونده سازی کرد.
آقای ترامپ از این موضوع هم مثل بقیه موضوعات داره استفاده سیاسی میکنه، اما صحبت‌های آقای ترامپ زمینه اجتماعی داره.
تغییرات مهم در وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان از معاونت عربی آفریقای این وزارتخانه کنار گذاشته شد.
در دوران معاونت ایشون که حوادث بسیار بدی در حوزه تحت مدیریت ایشون اتفاق افتاد.
گزارشی خواهید شنید از همایشی در شهر کلن آلمان به مناسبت هفتمین سالگرد اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال 88. بالا گرفتن جنگ لفظی بین آمریکا و روسیه بر سر عملیات نظامی در سوریه. و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش دیگر مجله شامگاهی خواهد بود. وزارت اطلاعات ایران از کشف و خنثی‌سازی عملیات گسترده تروریستی در نقاط مختلف کشور خبر داده است. در بیانیه وزارت اطلاعات ایران گفته شده سلسله بمب‌گذاری‌هایی در تهران و نقاط مختلف دیگر از سوی آنچه گروهک ضد اسلامی تروریستی تکفیری خوانده شده برنامه ریزی شده بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم فرین آسمی بشنویم.
یک روز بعد از گفته‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر انهدام یک شبکه تروریستی با قصد عملیات انتحاری در تهران، وزارت اطلاعات از خنثی شدن چند بمب‌گذاری طراحی شده از سوی به گفته این وزارتخانه گروه‌های تکفیری وهابی در تهران و چند استان دیگر و دستگیری تعدادی از افراد در این باره خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت اطلاعات ایران روز دوشنبه 31 خرداد ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یکی از بزرگترین توطئه‌های تروریستی گروه‌های به گفته این اطلاعیه تکفیری وهابی در روزهای منتسب به خدیجه کبرا کشف و خنثی شده است. دهم ماه رمضان در تقویم قمری تاریخ فوت خدیجه همسر پیامبر مسلمانان است. به گفته وزارت اطلاعات ایران، سلسله بمب‌گذاری‌هایی در نقاط متعددی در عمق کشور و مشخصاً برای مناسبت‌های پیشرو تدارک دیده شده بود که این طرح‌ها در تهران و چند استان دیگر خنثی شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از گروه داعش و القاعده به عنوان گروه‌های تکفیری نام می‌برند. وزارت اطلاعات همچنین بدون بیان تعداد این دستگیری‌ها در بیانیه اعلام کرده که به گفته این وزارتخانه تروریست‌ها بازداشت شدند و تعداد بمب‌های آماده انفجار و مقادیر انبوهی مواد اولیه انفجاری هم کشف و ضبط شدند. این وزارتخانه با اشاره به تحقیقات میدانی در داخل و خارج از کشور و استمرار بازجویی از افراد دستگیر شده وعده داده که اطلاعات تکمیلی به محض به تعبیر این وزارتخانه فراهم شدن شرایط حفاظتی اعلام خواهد شد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه بدون اشاره به جزئیات از کشف و انهدام یک شبکه تروریستی در ماه رمضان خبر داده بود که به گفته او این شبکه تصمیم داشت در تهران عملیات انتحاری انجام دهد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، تاکنون چند بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری گروه‌های تروریستی وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش در ایران خبر داده است. او روز سه‌شنبه 31 فروردین ماه بدون اشاره به جزئیات از خنثی کردن طرح به گفته او تروریست‌ها برای انفجار در یکی از مراکز پرجمعیت کشور خبر داده بود. وزیر اطلاعات روز 31 اردیبهشت هم گفته بود که در سال 94 بیش از 20 تیم تروریستی که برنامه انفجار بمب و اقدامات ضد امنیتی داشتند توسط وزارت اطلاعات شناسایی شدند و با تکیه بر دستگیری‌ها از بسیاری از اقدامات آنها جلوگیری شده است. در همین حال احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، هم 24 فروردین ماه سال جاری بدون اشاره به جزئیات خبر داده بود که یک گروه از نیروهای گروه خلافت اسلامی در اسفند ماه سال گذشته وارد ایران شده بودند و نیروهای ایرانی دو نفر از آنها را که جلیقه انفجاری داشتند از پای درآوردند. مقام‌های ایرانی تاکنون مدارک و شواهدی در مورد افراد بازداشت شده و یا عملیاتی که قرار بود انجام بگیرد ارائه ندادند.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو میشنیدید. اما حقوق‌های بالای مدیران ارشد در جمهوری اسلامی از موضوعات داغ امروز ایران است. انتشار فیش حقوقی مدیران بانک تجارت خود آخرین نمونه از حقوق مدیران ارشد در تهران گزارش شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
انتشار فیش حقوقی شماری از مدیران ارشد بانک تجارت به بحث و جدل بر سر حقوق‌های بالا در جمهوری اسلامی بار دیگر دامن زده است. آنچنان که خبرگزاری فارس می‌نویسد، روابط عمومی بانک تجارت در اطلاعیه‌ای نسبت به فیش‌های حقوقی منتشر شده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این بانک واکنش نشان داده و اعلام کرده است که فیش حقوق مدیر عامل این بانک نشان می‌دهد که مدیر عامل برای مدت 21 ماه 710 میلیون تومان حقوق خالص دریافت کرده است. همچنین برابر اسنادی که فارس منتشر کرده، مدیر عامل بانک در سال 93 1 میلیارد تومان هم تسهیلات قرض الحسنه‌ای با کارمزد 1% از بانک تجارت دریافت کرده که 45 برابر حقوق ماهیانه او بوده است. جواد کریمی قدوسی نماینده تندروی مشهد در مجلس که از هواداران دولت احمدی نژاد بود در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید دولت حسن روحانی باید با این موضوع برخورد و نسبت به استرداد مبالغی که از سوی مدیران دریافت شده اقدام کند. خبرگزاری تسنیم هم در مصاحبه با فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات از او درباره اقدام این دیوان برای برخورد با حقوقهای به نوشته تسنیم نامتعارف و نجومی میپرسد که دادستان دیوان محاسبات این مسئله را موضوعی تازه نمی‌داند و میگوید که این دیوان سالهاست با این پدیده روبروست. روز یکشنبه هم وزیر بهداشت در مجلس از جمله به حقوق استادان و پزشکان اشاره کرد و گفت حقوق استادان و اعضای هیئت‌های علمی کاملا متعارف است.
در دانشگاه تهران که سمبل خدمات علمی کشور 337 نفر که میشه بالای 60% پرداختی زیر 5 میلیون تومان هست برای غیر تمام وقتی ها، بین 5 تا 10 میلیون نزدیک به 28%، بین 60 تا 70 میلیون 2% هست، 50 تا 60 میلیون 1%، 41% 0 تا 10 میلیون هست، مجموعاً حدود 61% زیر 10 میلیون تومان دارن میگیرن، 19.5% بین 10 تا 20 هست. اینم پزشکای عمومی است آقای محترم، خانمای گرامی. پزشک عمومی 3 میلیون و 115 هزار تومان در دانشگاه تهران با اضافه کار با کارانه و میانگین حقوق 9 میلیون و 700 هزار تومان میگیره.
سه‌شنبه گذشته هم در مجلس همزمان با گزارش وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی علی لاریجانی رئیس مجلس از پیگیری این مسئله توسط دیوان محاسبات خبر داد.
حالا هم همین که حساسیت در دولت وجود داره داره پیگیری میشه کار خوبی است. دیوان محاسبات هم پیگیری خواهد کرد. الان بحث اینه که اگر مواردی در سیستم دولتی نظام حقوقی رو داره به هم میزنه، همین نکته که خودتون میگید تفاوت‌ها نباید طوری باشه که غیر قابل قبول باشه، یعنی در یه حدی تفاوت بر اساس کارآمدی درست است.
نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران درباره درگیری‌ها بر سر حقوق‌های بالا به رادیو فردا میگوید این دعواها دادن آدرس اشتباه به افکار عمومی است که بی ارتباط هم با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیست.
ببینید دولت روحانی هرچی باشه دولت پاک دستیه، برخلاف آن که احمدی نژاد مدعی بود دولت پاک دستیه، دولت روحانی دولت پاک دستیه، انحراف اقتصادی نداره، حتی نه اینکه در زیر مجموعه خودش نداره، کنترلی که کرده و مانع از تشکیل پرونده‌های مثل پرونده 3000 میلیاردی یا بابل سنجانی و امثال اینا بشه، خب ادعی به این صرافت افتادن جامعه‌ای که در حالت اقتصادی نابسامانی و حقوق پایین داره و بیشترین تعداد حقوق بگیرها کارگر اونی هستن که اوشون عمدتاً زیر 1 میلیونه، وقتی که اعداد 240 میلیون رو میبینن خب طبیعتاً واکنش نشون میدن. و همین اعتبار سال انتخابات هم نزدیکه، ما داریم وارد فضای انتخاباتی میشیم، از حالا یک جبهه ای رو باز کردن که در جامعه این پذیرش رو دارد و مردم مشتاقن که بدونن آیا به اصطلاح لفت لیف هم در این دولت ادامه داشته و داره. این حقوقا به باور من آدرس غلط دادن هایی است که داره علیه این دولت صورت میگیره و متاسفانه دولت آقای روحانی یک تیم رسانه‌ای قوی نداره. با یک جمله ساده میشه این مسئله رو حل کرد. مثلا میگن در بانک رفاه حقوق آنچنانی 200 و چند میلیونی داده شده. بانک رفاه که 3 سال گذشته تشکیل نشده. بانک رفاه یک سابقه 60 70 ساله داره و مدیرانی در قبل داره. فیش‌های حقوقی قبلی اینا رو منتشر کنن. آنچه که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد که اساس اقتصاد مملکت رو به باد داد، در دولت روحانی اتفاق نیفتاده و نمیفته.
هواداران دولت جنجال‌های به راه افتاده درباره حقوق‌ها را ابزاری برای حمله به دولت ارزیابی می‌کنند. رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از سریال به اصطلاح افشای فیش‌های حقوقی و استفاده ابزاری از آن برای تخریب دولت نام می‌برد و می‌گوید تاریخچه این پرداخت‌های نجومی مربوط به دولت 11 نیست، بلکه در دولت‌های 9 و 10 پدیده اختلاس به قدری رواج پیدا کرد که قبح آن از بین رفت. غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، هم به خبرگزاری ایلنا میگوید عمده اینها میراث قبلی هاست. به گفته آقای کرباسچی، در دولت قبل هم راجع به حقوق‌های غیر طبیعی برخی افراد مطالبی منتشر میشد، اما کسانی که آن روزها از آن دولت حمایت میکردند دلواپس این مسائل نبودند.
ادامه واکنش‌ها به فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در ایران موضوع گزارش همکارم جواد کوروشی بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اگر درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا نظری یا دیدگاهی دارید، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره پیامگیر 2042-02-2112-2112. به تعدادی از همین دیدگاه ها گوش میکنیم.
خواستم به هموطنان مسلمان عزیزم بگم که این فیش‌های حقوقی که ظاهراً چند صد میلیونی هست و به بعضی به اصطلاح زحمتکشان نظام اسلامی داده میشه، اگر ناحق باشه در روز قیامت رسیدگی میشه. پس این همه دشمنانمون رو، یعنی آمریکا و اسرائیل رو، شاد نکنیم. بذاریم همینجوری جریان داشته باشه. اگر اشتباه ایرانی باشه در روز قیامت حساب کتاب میشه.
با عرض سلام، در رابطه با این حقوق‌های 233 میلیونی به بالا، برین دقت کنین، برین تحقیق کنین. این حقوق‌ها مربوط میشه به دوره‌ای که اصولگرایان و تندروها بر مردم حکومت می‌کردن، نه دوره‌ای که اصلاح طلبها اومدن سر کار. همه اصولگرا و تندروهایی که صبح تا شب میگفتن آقا مال دنیا به درد نمیخوره، دل نبندین به مال دنیا، چنون چسبیدن به مال دنیا و مال بیت المال دزدیدن که هنوز هم دارن میدزدن و دست بردار نیستن. آقای روحانی، مردم ایران ازت خواهش میکنن، تمنا میکنن دست این دزدان بیت المال رو کوتاه کنی.
ما ارقام نجومی حقوقای کارمندان دولت، عالی رتبه دولت رو دیدیم و شنیدیم، ولی خواستم بگم که قانون بازنشستگی و دولت تصمیم گرفته مستمری بگیری هایی که به خاطر بچه هاشون و یا شرایط گذشتهشون یه اقامت کوچیک تو کشورهای خارج از ایران دارن، به هر حال در اروپا یا امریکا، هر روز بایستی که استنتاق بشن که اونجا چه میکردیم و چه میکنیم که چند درخواست مستمری رو بتونن دریافت کنن. چند درخواست؟ یعنی فقط اجاره خونه آدم توش در نمیاد. واقعا شرم داره. خواهش میکنم این پیغام منو پخش بکنید. هر روز 10 تا نامه میخوان که آدم باید تمام پول مستمری یه سالش رو جمع بکنه که بیاد بره خارج از کشور، از سفارتخونه ها بخواد نامه برداره بیاره. واقعا شرم بر شما. برای 1,200,000 تومان آبرو آدم رو میبرید، ولی میلیاردها رو برو خودتون نمیارید که تو جیب خودتون میره. متشکرم.
من هم یه آدم ساده هستم. دنیای بیره تو این اصلویه ببین من کار میکنم، دلم میخواد فقط یه لحظه شما اینجا رو ببینید. همه این ملت دارن اینجا کار میکنن، ولی پولش گیری کی میاد؟ همش داره میره تو جیب این آخوندا. خدا قسم اینجا ما اشکمون در اومده، هیچ کس نیز به فریادمون برسه. اصل طبقاتی اینجا بیداد میکنه، بعد یا خونده وایسادن برای خودشون میگن که دم از اسلام میزنن، دم از نمیدونم حقوق بشر میزنن. داره خدا یکم رسیدگی کنین شما. شما فقط صدای ما رو برسونین کافیه.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. 7 سال با جنبش سبز عنوان همایشی در شهر کلن آلمان بود که به مناسبت 7 سالگرد اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران برگزار شد. در این همایش تعدادی از فعالان سیاسی شرکت کردند و به تشریح وقایع پس از انتخابات و تأثیر آن بر انتخابات بعدی در ایران پرداختند. همکارم شهرام میریان از آلمان گزارش میده.
شامگاه شنبه همایشی با عنوان 7 سال با جنبش سبز با شرکت 5 سخنران در خانه فرهنگ های شهر کلن آلمان برپا شد. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به عنوان اولین سخنران در آغاز جنبش سبز را مرحله‌ای از سیر و روند آزادی خواهی در ایران از صدر مشروطیت به این سو برشمرد و سپس بر آینده نگری میر حسین موسوی مکس بیشتری کرد.
هر جریانی که نتواند به جلو نگاه بکنه و فقط بخواد به عقب نگاه بکنه کم کم تبدیل به یک فرقه سیاسی میشه. مهندس موسوی میدونست که در گذشته نباید باقی بمونه، همون جوری که در 25 خرداد مهندس باقی نمون. بیانیه شماره 17 مهندس موسوی یک حرکت به سمت جلو بود برای شکستن بنبست موجود.
پس از اردشیر امیر ارجمند، محمد جواد اکبرعین روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی سخنان خود را با عنوان دوران پسا 88 آغاز کرد.
ما انتخابات رو به نظر میرسه که بعد از انقلاب 57 اگر 3 ملاک براش در نظر میگرفتیم که انتخابات آزاد، رقابتی و سالم توقع داشتیم باش، همون اوائل انقلاب انتخابات آزاد اون آزادش پرید، اندکی که گذشت رقابتیش پرید و سالمش مونده بود. سال 88 سالمش هم پرید. در اینجا چه میشد کرد؟ باید تسلیم میشدیم و دیگه در انتخابات شرکت نمیکردیم. میرحسین موسوی در بیانیه نهم نکته ای رو آورد، گفته اول قصد ما انتخابات، در میانه راه متوجه شدیم کار دیگری باید کرد، باید به سمتی حرکت کنیم که ارکان نظام بدونن چیزی وجود داره به نام رأی و عزم مردم. من بر اساس این نکته از که دوران پس 88 دوران فرا انتخابات نه دوران انتخابات.
سومین سخنران همایش 7 سال با جنبش سبز در شهر کلن آلمان، مرتضی صادقی، فعال سیاسی چپ، صحبت‌های خود را با مطرح کردن چند پرسش شروع کرد.
پس از 7 سال یعنی خواسته رأی منکوب که در جمهوریت تبلور پیدا میکنه هنوز در جامعه فریاد زده میشه، آیا اون نیرویی که این اعتراض رو بکنه در جامعه هست؟ من اگر بخوام پاسخ بدم میگم که آمفی‌تئاترهای دانشگاه، مبارزات انتخاباتی، هر جایی که جامعه جا پیدا بکنه فریادش رو میزنه، نیروش وجود داره، خواستش تکرار میشه. و وقتی که بدنه جنبش سبز در انتخابات 92 بخش زیادی شرکت میکنه، میتونه رئیس جمهوری که حداقل در زبان آقای خامنه ای باهاش زاویه داره اون رو انتخاب بکنه.
آیا جنبش سبز زنده است؟ عنوان سخنرانی علی کشکر، فعال سیاسی چپ، در گردهمایی شهر کلن بود که با اشاره به شواهد تاریخی از 150 سال پیش به این سو، جنبش سبز را اصیل‌ترین و مدرن‌ترین حرکت اجتماعی در ایران دانست.
جنبش سبز یک جنبش علیه ولایت مطلقه فقیه، جنبشی است که وقتی که متولد میشه با شعار همه با هم در برابر همه با من استبداد قرار میگیره. این جنبش نه مذهبیه، نه غیر مذهبیه، نه ضد مذهبیه، جنبش شهروندان واقعا، جنبش سبز اصیلترین و مدرنترین جنبشی است که در کل تاریخ 150 ساله گذشته ایران هست.
سخنرانان در گرد همایی 7 سال با جنبش سبز در لابلای صحبت‌های خود ضمن محکوم کردن حصر خودسرانه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد یادآور شدند پس از گذشت نزدیک به 6 سال از بازداشت خانگی این ستن هنوز هیچ اقدام قضایی در این باره صورت نگرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در حکمی بهرام قاسمی را به عنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی رسانه‌ای وزارت خارجه منصوب کرد. حسین جابری انصاری سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران هم به عنوان معاون عربی آفریقای این وزارتخانه منصوب شده و حسین امیر عبداللهیان معاون پیشین این معاونت به عنوان مشاور وزیر خارجه ایران منصوب شده. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند ارزیابی او را از این جابجایی‌ها در وزارت خارجه ایران پرسیده. حسین علیزاده:
در خصوص تغییر آقای امیر عبداللهیان به ویژه که مسئله مهم کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی رو بر عهده داشتند، دو ملاحظه مهم به ذهن من خطور میکنه. اول اینکه ایشان از جایگاه معاونت وزیر به مشاورت وزیر جاشون انتقال داده شده. کسانی که با فضای وزارت خارجه آشنا هستن میدونن که مقام مشاور وزیر مقام عملی نیستش، مقامی نیست که در قدرت تصمیم گیری داشته باشه، هر از سنگاهی مثلا به وزیر مشاوره ای میده. نکته دوم این که چرا این تغییر اتفاق افتاده، این که در دوران معاونت ایشون دست کم در همین 6 ماه اول 1395 ما شاهد بودیم که حوادث بسیار بدی در حوزه تحت مدیریت ایشون اتفاق افتاد. مثلا 7 کشور عربی و اسلامی با ایران قطع رابطه سیاسی کرد. کشورهای عبارت بودن از عربستان، بحرین، سومالی، سودان، کومور، جیبوتی و مال. ببینید این تعداد قطع رابطه در این مدت کم، اصلا من فکر میکنم در تاریخ دیپلماسی جهان یا بی سابقه است یا کم سابقه است که این تعداد کشورها با کشور دیگر یک جا قطع رابطه بود. افزون بر این که در همین مدت هم شاهد اجلاس 13 کنفرانس اسلامی بودیم که در اون بیانیه بسیار تندی توسط سازمان کنفرانس اسلامی علیه ایران صادر شد که در اونجا حزب الله لبنان به عنوان سازمان تروریستی تلقی شد، ایران به عنوان حامی کشورهای تروریستی تلقی شده. مقام معاونت قدرت دید پیش روی خودش رو نداشته.
آقای علیزاده، در مورد سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی، سابقه اون رو ممکنه بفرمید و کار او رو تا چه اندازه میتونید تحلیل کنید؟
آقای قاسمی دست کم به عنوان 3 دوره سفارت در کشورهای اروپایی، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، به هر حال اندوخته دیپلماتیک خوبی رو میباید همراه خودش داشته باشه، علاوه بر اینکه ریاست یکی از ادارات سیاسی رو هم بر عهده داشته. ضمن اینکه تقریبا میتوانم ارزیابی بکنم که آقای جابر انصاری در مقام سخنگو، تلقی شخصی من این هستش که قوه اقنایی چندان قوی رو در برابر پرسش هایی که او رو به چالش می کشیدن نداشت و از قوه بیان ضعیفی برخوردار بودش. آقای قاسمی ظاهرا از این جهت ها یک اولویتی نسبت به آقای جابر انصاری داشته باشن، ضمن اینکه آقای جابر انصاری به دلیل آشنایی با حوزه کشورهای عربی، آفریقایی و کشورهای اسلامی میتونه جایگزینی جای آقای امیر عبداللهیان باشه و اون حوزه رو پوشش بده.
علاوه بر این دو جا به جایی، همچنین محمد کاظم سجادپور به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه منصوب شده، هادی سلیمانپور رئیس پیشین مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی به عنوان مشاور آقای ظریف منصوب شده و آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تغییرات در وزارت خارجه رو امری عادی و مرسوم دونسته. از نظر شما این چند تغییر تا چه اندازه عادی و مرسوم میشه تلقیش کرد؟
اگر چه تغییرات در وزارت خارجه مرسوم هست، اما این که وزیر دست تغییر مهره‌های خودش بزنه حتما باید دلیلی داشته باشه، چون اگر اون مهره‌ها طور مؤثر در روند تصویری و اطلاع رسانی و اقدام به موقع خوب عمل میکردن، لزومی نداشتش تغییرشون بدن. همین حساب مثال زدم آقای امیر عبداللهیان رو که به گمان من در حوزه تحت مدیریت خودش خوب رصد نمیتوانست بکنه و در حوزه انتصاب آقای دکتر سجادپور به معاونت پژوهشی وزارت امور خارجه باید بگم که جانشینی ایشون به جای آقای هادی سلیمانپور قطعا اقدام دقیق و درستی بوده، به خاطر اینکه آقای دکتر سجادپور از موقعیت علمی بسیار ممتازی در کشور برخوردار هستش، در حوزه سیاست خارجه و روابط بین الملل صاحب نظر هستش، صاحب کرسی تدریس هستش در دانشکده وزارت امور خارجه، سوابق درخشانی رو در سازمان ملل داشته و پژوهش‌های خوبی رو به عمل آورده. ایشون در مقایسه با آقای هادی سلیمانپور که بضاعت چندان علمی نداشتن، مسلما انتصاب خوبی هستش.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بود و ارزیابی داشت به جابجایی‌ها و تغییرات در وزارت خارجه ایران. اما دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه هفته جاری گفت که باید برای مسلمانان آمریکا پرونده سازی شود. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی در این باره که آیا صحبت‌های دونالد ترامپ تنها جنبه تبلیغاتی انتخاباتی داره یا جنبه‌های اجتماعی داره پرسش کرده.
آقای ترامپ از این موضوع هم مثل بقیه موضوعات داره استفاده سیاسی میکنه، اما مشکل اینجاست که صحبت‌های آقای ترامپ زمینه اجتماعی داره. اگر به نظرسنجی‌ها نگاه بکنیم، از سال 2001 تا سال 2015 نگرش امریکایی‌ها نسبت به مسلمانان رو به منفی تر شدن رفته، از حدود 39% منفی به بالای 60%، در میان جمهوری خواهان حتی بالای 70% هست. و به همین علت هم اگر یک سیاستمداری به دنبال پرونده سازی علیه مسلمانان باشه، متاسفانه زمینه اجتماعیش بالا هست.
خب آیا اصولا میشه جامعه مسلمانای آمریکا رو مورد پیش‌داوری قرار بدن و براشون پرونده سازی بکنن؟ اصلا این جنبه قانونی میتونه داشته باشه حتی؟
ببینید، مشکل قانونی داره، چون مسلمانان میتوانن در مواردی که علیهشون پرونده سازی بشه به دادگاه شکایت بکنند، اما رئیس جمهور از قدرتی فراتر از بسیاری از نهادها برخوردار هست، میتونه حکم حکومتی صادر بکنه. در مواردی پرونده سازی ها حتی شکل اعلام شده پرونده سازی نداره، اما این میتونه اعمال بشه. 4 شکل هست که پرونده سازی میتونه علیه یک گروه مذهبی، گروه نژادی یا قومی اعمال بشه. یک شکلش محرومیت از مشاغل دولتی هست، شکل دیگرش محرومیت از برخی از خدمات هست، مثل سوار شدن به هواپیما، شکل بعدیش تحت تعقیب قضایی قرار دادن هست، و شدیدترین شکلش هم قرار دادن افراد هست در اردوگاه، مثل کاری که با ژاپنی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم کردند. شکل‌های ساده‌ترش قابل اعمال‌تر هست، مثل مسئله محرومیت از سوار شدن به هواپیما، اما فرستادن به اردوگاه کار بسیار دشواری هست. مشکل همینجا این هست که تشخیص مسلمان از غیر مسلمان یا مسلمان شناسنامه‌ای از مسلمان باورمند هم کار دشواری هست.
مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا بود و ارزیابی داشت به اظهارات تازه دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان در آمریکا که گفته برای بررسی پیشینه مسلمانان در این کشور باید پرونده سازی کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما گزارش‌ها حاکی است که در بمباران اخیر شورشیان مورد حمایت آمریکا توسط روسیه در سوریه نزدیک بوده که جنگنده‌های روسی و آمریکایی با هم برخورد کنند. به دنبال تماس‌های اضطراری نظامیان دو کشور، روسیه اعلام کرده با آمریکا در مورد هماهنگی‌های بیشتر در سوریه به توافق رسیده. با این حال، تشدید حملات هوایی روسیه در سوریه جنگ لفظی بین مسکو و واشنگتن رو بار دیگر تشدید کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا راسکایا.
دوشنبه روزنامه روسی ویدمستی و پایگاه خبری آمریکایی دیلی بیست گزارش دادند جمعه گذشته در حمله به منطقه در نزدیک مرز سوریه و عراق و اردن که محل استقرار شورشیان تحت حمایت آمریکاست، جنگنده های روسی نزدیک بود با جنگنده های آمریکایی درگیر شوند. بر پایه این گزارش ها جنگنده های آمریکایی جنگنده های روسی را رهگیری کردند و در تماس مستقیم به خلبانان روس نسبت به حمله به این محل هشدار دادند. اما به محض اینکه جنگنده های آمریکایی به پایگاه خود بازگشتند، جنگنده های روس این محل را با بمب های خوشی هدف قرار دادند. بر اساس گزارش روزنامه ویدمستی، همین تحول باعث شد وزیر دفاع آمریکا از روی کرد روسیه در سوریه به شدت انتقاد کند. پیشتر یک مقام پنتاگون برای ترز نیز گفته بود که روسیه به درخواست آمریکا برای توقف حملات به شورشیان سوری توجهی نکرده. اما وزارت دفاع روسیه برد هر گونه اتهام اعلام کرد. نیروهای روس محل را هدف قرار دادند که با محل استقرار شورشیان تحت حمایت آمریکا بیش از 300 کیلومتر فاصله دارد و همزمان در این بیانیه آمده که واشنگتن مشخصات دقیق نیروهای میان رو در سوریه را در اختیار مسکو نگذاشته و اینک روسیه مستحق است به درخواست دولت سوریه تمام نیروهای را که به آتش بس نپیوستند مورد هدف قرار دهد. این در حال است که بر اساس گزارش ویدمستی، گروهی که مورد حمله قرار گرفت از پایبندی خود به آتشبس به پایگاه روسی نظارت بر آتشبس در حمیمیم خبر داده بود. بوریس تومانوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید با مداخله بیشتر روسیه و آمریکا در سوریه ریسک درگیری بین دو قدرت هسته‌ای رو به افزایش است.
То, что сейчас происходит на сирийском театре действий, зависит от такого
количества. تحولات در میدان جنگ سوریه به عوامل بیشمار بستگی دارد و هرچه بیشتر قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در سوریه مداخله کنند، خطر تحولات ناخواسته افزایش می‌یابد. می‌دانیم که درگیری بین روسیه و ترکیه در سوریه روابط دو کشور را برهم زده. اگر خدای نکرده روسیه و آمریکا نیز در سوریه درگیر شوند، تنش‌های کنونی میان این دو قدرت هسته‌ای می‌تواند بسیار سریع وسعت پیدا کند. معتقدم هم مسکو و هم واشنگتن کوشش فراوان دارند تا این سناریو به وقوع نپیوندد، اما همه چیز به ویژه در شرایط جنگ غیر قابل پیش بینی است و حتی اگر روسیه و آمریکا بتوانند به توافق برسند، مشخص نیست رویکرد سایر بازیکنان از جمله ایران چگونه خواهد
بود.
اتهامات متقابل روسیه و آمریکا درباره رویکردشان در سوریه در حال شدت یافته که وزیر دفاع روسیه طی سفری از پیش اعلام نشده به سوریه با بشار اسد دیدار کرد. رئیس جمهور سوریه طی این دیدار گفت در آستانه آن با مسئولین ایرانی نیز رایزنی‌های داشته. گزارش ها حاکیست افزایش تماس ها میان مسکو، تهران و دمشق نتیجه پیشرفت شورشیان عمدتاً اسلامگرا در مبارزه با ارتش سوریه و نیروهای مورد حمایت ایران در حوالی حلب است. همزمان مخالفان مورد حمایت آمریکا به پیشروی های خود در نبرد با حکومت اسلامی نیز ادامه دادند. اندری فیودروف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید به رغم تقویت مواضع اسد، بحران سوریه پیچیده تر شده.
Если бы не российская военная операция, то ситуация в Сирии была бы совершенно другая. Эта операция просто привела к тому, что
Сирия в Сирии با مداخله ارتش روسیه تغییر کرد و موضع اسد به حدی تقویت شده که هم خود وی و هم شرکایش در ایران به بازگشت وضعیت سوریه به سالهای پیش از جنگ امیدوار شدند. اما چنین تحولی غیر ممکن است و هیچ اقدام نظامی به این جنگ پایان نخواهد داد. اگر روند سیاسی واقعی نشود، کشورهای خارجی ناچارند نیروهای بیشتر به سوریه اعزام کنند و این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت.
روسیه که در کنار ایران مهمترین حامی حکومت بشار اسد است، طی ماه‌های گذشته به رغم برقراری آتش‌بس به حملات خود ادامه داده. در حالی که برخی از این حملات علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره بوده، اما بسیاری از این حملات نیز علیه مخالفان میان رو انجام شده است. از سوی دیگر پشتیبانی روسیه از نیروهای اسد در حالی که غرب از مخالفان وی حمایت میکند، خطر رویارویی های بین المللی گسترده در این جنگ را نیز افزایش داده. یک شنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد با آمریکا در زمینه ضرورت هماهنگی های بیشتر در مورد عملیات نظامی در سوریه به توافق رسیدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با یک گزارش دیگه. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که مقرش در نیویورک هست، اخیراً گزارشی درباره وضعیت زندانیان زن در زندان اوین منتشر کرده. در این گزارش گفته شده که دست کم 35 زندانی سیاسی زن در زندان اوین با بدرفتاری زندانبانان و شرایط غیر قانونی و غیر انسانی روبرو هستند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته تا پرونده این زندانیان زن رو دوباره بررسی کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
در جدیدترین گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته شده زندانیان سیاسی که در بند زندان زنان اوین نگهداری می‌شوند مرتباً از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم می‌شوند، برای ملاقات با فرزندان خود حتی فرزندان خردسال با محدودیت یا محرومیت روبرو هستند، تماس تلفنی با خانواده‌های خود ندارند و به تغذیه کافی و مناسب دسترسی ندارند. ساکنان مختلف فعلی و سابق بند زنان زندان اوین آن را به عنوان مکانی تنگ، تقریباً بدون پنجره، سرد و کثیف توصیف می‌کنند. در بخشی از این گزارش هم گفته می‌شود جیره غذایی زندان فاقد ارزش تغذیه کافی است و بهداری زندان فاقد متخصصان پزشکی است و گاهی داروهای اشتباهی یا غیر مؤثر به بیماران می‌دهد. در این گزارش اشاره شده است که اکثر زندانیان زن محبوس در زندان اوین در تیر ماه 1391 به زندان‌های رجای شهر در کرج و ورامین منتقل شدند و همینک تنها بین 20 تا 30 زندانی سیاسی و عقیدتی زن در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شوند. بند زنان تحت اختیار و نظارت قوه قضاییه است که ریاست آن را صادق آملی لاریجانی بر عهده دارد. طبق شهادت زندانیانی که در این گزارش به آنها اشاره شده، زندانیان به کرات شرایط داخل بند را به قوه قضایی ایران گزارش دادند، اما دستگاه قضایی هیچ اقدامی انجام نداده است. از سال 1384 تا کنون، هیچ یک از زیرمجموعه‌های سازمان ملل یا سایر سازمان‌های بین‌المللی اجازه دیدار از بند زنان زندان اوین یا هر بند دیگری از زندان اوین را دریافت نکردند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در بند زنان زندان اوین، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، بهائیان، نوکیشان مسیحی، فعالان کرد و مسلمانان سنی مذهب به همراه زنانی که ادعا می‌شود هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند نگهداری می‌شوند. برای این زنان احکامی از 1 تا 20 سال حبس صادر شده و به نوشته این گزارش آنها به جرمهایی مانند اعتراض به مجازات اعدام، دفاع از حقوق زنان، انتشار انتقادات خود از سیاستهای دولتی در شبکه‌های اجتماعی، اعتقاد به آیین بهایی و دفاع از سایر زندانیان سیاسی به حبس افتادند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارش خود نحوه برخورد با این زندانیان زن را نه تنها مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران، بلکه قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز خوانده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
دولت جمهوری اسلامی مردم را اعدام می‌کند. می‌خواستم بگم که اعدام قتل عمد دولتی است. یعنی در یک روز مشخص دولت تصمیم میگیرد فرد یا به وسیله جلادش بکشد، از حد زندگی ساقط کند. اونهایی که میگویند اعدام باید باشد، یک لیست از افرادی که اعدام شدند را تهیه کنند و جلوی اسم اونها اتهام اونا را بنویسند.
در رابطه با رهبری بعدی ایران نظر آقای خامنه ای، البته امیدوارم حالا حالا سایه مبارک آقای خامنه ای بالای سر مردم ایران باشه، ولی نظر 100% آقای خامنه ای بر روی آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه است که رهبر بعدی ایران باشند.
آقای خامنه ای، فیش‌های حقوقی دولت مردانت را دیدید یا شنیدید؟ و باز هم بگویید کشش ندهید، یک رگ غیرتی به خود بکنید و به دولت مردانتون آبرو و حیثیت اسلام و دین و قرآن را بردید.
در این کشوری که مطبوعات آزاد نباشند، از فساد دستگاه دولتی اطلاع کسب کنند و به مردم برسونند، از دزدی‌هاشون، از آدمکشی‌هاشون، از اون فساد اخلاقی چیزی تو این کشور بنویسن، اون کشور رو به نابودی و نیستی و فنا میره. در ایران هیچ روزنامه‌نگاری، هیچ شخصی اجازه اینه نداره که کوچکترین ایرادی به این دولت بگیره، به این رژیم بگیره. تا حالا کی تونسته به این رژیم بگه شما چه این پولا رو تو سوریه، تو لبنان، تو عراق، تو افغانستان خرج میکنید؟ چی شده؟ میلیارد میلیارد دارین برای سوریه پول میفرستیم. این خونه زندگی ها و این آرامشی که برای اون افرادی که تو لبنان هستن براشون فراهم کردی، کی تونسته کوچکترین اعتراضی به اینا بکنه؟ کی جرأت داشته؟ این میلیارد میلیارد دزدیایی که شده، کی تونسته بعد مگه دنبالشو کی گرفته؟ آدمکشی ها رو کی تونسته دنبالشو بگیره؟ این رژیم اجازه نمیده کسی کوچکترین ایرادی از دستگاهش بگیره. وقتی در کشوری مطبوعات آزاد نباشن، اون کشور فناست، نابوده.
عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هم اگر کابلی، لوله آبی، لوله گازی زمین چاک بکنن، یه نقشه دارن و به اون راننده لودر هم نمیگن که آقا همینجا بیل لودر فرو کن بدون این که بفهمن زیرش چیه. واقعا بعد 38 سال تأسف‌باره که از یه همچین تکنیک بیش با افتاده ای اما محرومی.
روی سخن من با علمای قوم هست که دین و آخرتشون فروختن به دار دسته علی خامنه ای و دار دستش، مملکت رو به چه روزی انداختیم؟ علمای قوم باید جوابگوی پیغمبر و خدای پیغمبر باشید.
این دولت هرچی میشه وصله ضد انقلاب به مردم میچسبه. آخه من نفهمم این انقلاب به جز فقر و دزدی و بدبختی و خواری تو دنیا واسه ملتش چی به ارمغان آورده که بهش میگن ضد انقلاب؟
من بازنشسته های هواپیماییم. از آقای روحانی خواهش میکنم، آقای روحانی 5 اسفند اومدی تو هواپیمایی سال 94، 1000 تا وعده وعید و قول دادی، هیچ کدومش عمل نکردی. آقای روحانی از سال 93 بون خاروار 5 اسفندی که اومدی اون دست گفتی میدم، بون مارمزون، حق لباس، همه چیز ما بازنشسته هاره قد کردی، گفتی 5% میدم، 5% 2 ماشو دادی، بقیهش ندادی. خدا شاهده آقای روحانی ما 45 سال سابقه داریم با بازنشستگیمون، 30 سال خدمت کردیم، 15 سالم الان بازنشست شدیم، 1,500,000 میگیریم. بعد خدا رو خوش میاد یه مدیر وزیر اقتصاد 980 میلیون حقوق بگیره، دیگران بیان 400 میلیون 500 میلیون در ورد حقوق بگیرن، حقوق 1200 تا کارگر میدین شما به یه نفر، شده ایران ما برده کشی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042022112 21 12.
ساعت 19:48 دقیقه به وقت تهران هست. به پایان مجله شامگاهی امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود از مهرداد قاسمفر. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و در مجله شبانگاهی در ساعت 22 با شما همراه خواهم بود. فعلا بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. اگرچه آمار دقیق و قابل اتکایی از آمار کتاب‌های پرفروش در ایران هیچ وقت در دسترس نیست، با این حال برخی رسانه‌ها در ایران سعی می‌کنند با تنها روش موجود، یعنی اتکا به تخمین و گمانه‌زنی و پرسوجو از ناشران، به پرفروش‌های هفته یا ماه در بازار دست پیدا کنند. گزارش‌های رسانه‌ای در ایران درباره کتاب‌های پرفروش علاوه بر برخی آثار تازه نشون داد که مرشد و مارگریتا، شاهکار میخائیل بولگاکوف، چند هفته یه به فهرست پرفروش‌ها صعود کرده. کتابی که اول بار سال 1162 انتشارات فرهنگ نشر نو به ترجمه عباس میلانی منتشرش کرده. درباره این رمان درخشان بولگاکوف از مترجم کتاب عباس میلانی که استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه، با این توضیح که به دلیل کمبود وقت این تنها بخشی از گفتگوی ماست که اینجا میشنوید. نسخه کامل گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته میشه گفت که شما با همین رمان در واقع شناخته شدید در ایران، اگرچه پیش از اون یک کتاب دیگری هم ترجمه کرده بودید و با اتصاب چاپ‌های مختلف این اثر الان اصلا معلوم نیست که چند بار به چاپ رسیده و چقدر تیراژ داشته. من البته تا چاپ دهم رو تونستم ردگیری بکنم این کتاب رو، اما به هر حال از این بگید که چرا اساسا این رمان رو شما برگزیدید و رمانی که ترجمه‌ش هم به دلیل سبک و ساختار و مفاهیم درونیش نباید کار آسونی بوده باشه، طبعا به خصوص برای کار نخست.
بله، رمان به غایت سختی ولی در این حال به غایت زیبایی بود و من وقتی که دوستی به من این رو نسخش رو داد، من واقعا از شب که شروع کردم تا تمومش بکنم نتونستم کتاب بذارم زمین و بعد تصمیم گرفتم که اگر دانشگاه که در آستانه تصفیه بعضی از استادا بود، من در اون زمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس می‌دادم، بعدش هم برگشتم البته به اونجا، ولی تصمیم گرفتم اگر این ها ما رو باز تصفیه کردن، من اولین کاری که بکنم ترجمه همین کتابه و دقیقاً خیلی زودتر از اون چه که فکر می‌کردم تصفیه‌مون کردن برای یک سال و من در اون یک سال تقریباً تمام مدت صرف ترجمه مرشد و مارگریتا کردم و خیلی هم مراقب بودم که بتونم اون حداقل دو زبان مختلفی که هست، یکی زبان عهد عتیقش در مورد قسمت‌های گذشته حضرت مسیح هست، اون رو یه جوری پیدا کنم و امانت هم رعایت بکنم، چون از ترجمه می‌کردم از متن فرانسه که در اون زمان معتبرترین متن موجود بود و از متن انگلیسی استفاده کردم.
در واقع دشواری اصلی شما در ترجمه این کار چی بود؟ در آوردن لحن‌ها آیا یا در آوردن سبک پیچیده ای کار بود؟
ببینید سبک پیچیده‌اش کمتر دشوار بود، همون لحن دست کم. سه نوع لحن داره در این کتاب، یکی اون بخش‌هایی است که مربوط به زندگی حضرت مسیحه که در فرانسه و در انگلیسی و بعد در روسی، برای اینکه دوستی که همسر یک ناشر ایرانی بود سالها بعد به من گفت که این کتاب خیلی علاقه داره، دلش میخواست حتی شاید تجدید چاپش بکنه و با متن روسی مقابله کرد که ببینه آیا کماکثری داره و من خیلی خوشحال شدم که زیاد تفاوتی نداشت، در واقع معدود مواردی بودن که متن روسی با متن فارسی تفاوت داشت، یعنی یک لحن همون عهد عتیقه که مال زندگی حضرت مسیحه، یک لحن جدی تنازه که در مورد دوران استالینه و یک لحن عاشقانه است که برخی از بخش‌های آخر کتاب در اون هست، یعنی یک زبان خیلی شاعرانه‌ای داره و پیدا کردن اینها طبعا کار دشواری بود. من چون می‌دونستم این رمان خیلی مهمیه دلم نمی‌خواست که به دست من داغون بشه از بین بره.
میدونیم که رمان مرشد و مارگریتا از نظر فرمیک یک ترکیب غریبی از ادراکات و مفاهیم رئالیستی تنیده شده در سورئالیسم یا فراواقعی گرایی ارائه میکنه. آیا این ترفند بولگاکوف به نظر شما برای گریز از سانسور بوده که به این سبک انجام میده، یا شورشی علیه تحکم ایدئولوژی رسمی بوده که فقط رئالیسم سوسیالیستی رو در زمانه او به رسمیت میشناخت؟
من فکر کنم هر دو اینا بود، برای اینکه کاملا به گمان من آشکاره که یکی از دلایلی که به این زبان نوشته این است که میخواد، شاید امیدوار بود که بتونه از محاق سانسور گریز بکنه، ولی علت دیگرش این بود که کاملا میخواست اون نظام توتالیتر رو به مزاح بکشه و کاستی‌هاش رو نشون بده، و در این حال یک رگه در حال مسیحی هم درش هست که خیلی به زندگی حضرت مسیح علاقه نشون میده، و در واقع خود مرشد در پایان روایت تلفیق میشه کاراکترش در کاراکتر حضرت مسیح، و پیام غایی کار به گمان من حداقل این است که تنها منجی واقعی، تنها نجات بخش واقعی ادبیاتی است که از قید جزمیات و از قید باورهای مطلق رها پیدا کنه.
علاوه بر این سبک ویژه‌اش، بدنه داستان هم در سه شاخه اتفاق میفته. سه داستان یا سه روایت اصلی که ظاهرا نامرتبط هستند، یعنی روایت سفر شیطان در قالب یک استاد دانشگاه خارجی به مسکو، روایت دوم داستان بر صلیب رفتن عیسی مسیح بر تپه جلجتا رو داریم، و در داستان سوم روایت عاشقانگی داستان نویس آسیب دیده از نظام شوروی به نام مرشد و زنی به نام مارگریتا. این سه روایت مثل یک رودخونه از سه نقطه آغاز میشن، به هم گاهی میپیوندن و بعد دوباره از هم جدا میشن، و نهایتاً یک رودخانه میشه گفت با شکوه رو میسازن که همین رمان مرشد و مارگریتا در کلیتش باشه. کمتر در ادبیات مدرن قرن بیستم از اثری اینطور پیچیده و حتی با بنمایه‌های فلسفی استقبالی در این حد بین خوانندگان عام کتاب شده. چرا به نظر شما آقای میلانی؟
به نظر من دقیقاً به خاطر اینکه تونسته دقیق هم این مایه‌های فلسفی، هم هزار یک اشاره بسیار بدی دیگه، یه فرصتی الان در این چند دقیقه که با هم هستیم نیست که مثلا چگونه از کتاب مقدس استفاده کرده، چگونه از داستان فاست گوته استفاده کرده، یعنی تصویری که از اون مهمانی شیطان در اون قسمتش هست در واقع دقیقاً برگرفته از گوته است. گوته رو خیلی خوب میشناخته، اورشلیم رو خیلی خوب میشناخته، معماری شهر رو خیلی خوب میشناخته، و تونسته با یک بافت خلاق دقیقاً یک کاری ایجاد بکنه که هم عامه پسند و عامه خانه و هم بقایت پیچیده است و هم هزار و یک لایه داره. کار هنری عمیق جدی به گمان من دقیقاً دشواریش همینه دیگه، که هم ظرایف سبکی و پیچیدگی های فلسفی رو رعایت بکنه و هم برای یه طیف وسیعی و قابل دسترسی باشه. معدودن همونطور که شما گفتید کسانی که هم کار بکر هنری کردن، هم کار پیچیده بافتی و روایی کردن و هم تونستن یک اقبال وسیعی رمانشون همراه باشه.
در مرشد و مارگریتا بولگاکوف یک تنازعی رو زیر پوستی، شاید یا در خیلی جا آشکار، بین یه جور مدرنیزم و در واقع پیشا مدرن یا مفاهیم و موقعیت‌های پیشا مدرن در واقع ایجاد میکنه. آیا بولگاکوف در این رمان در کنار انسان لایک معاصر و مدرن میسه، یا در صف مدافعان اونچه که معنویت و روحانیت خونده میشه به وسیله ادیان؟
من فکر میکنم در کنار انسان مدرنی میسته که میخواد با ذهن خودش بیاندیشه، میخواد هنر خودش رو خودش ایجاد بکنه، نمیخواد دستورهای تحمیلی از هیچ حزبی، از هیچ ولی، از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، از هیچ بازاری دریافت بکنه، و فکر میکنه که نجات واقعیش در این استقلال فکر و در این آزادی اندیشه و در این داد و ستده. به نظر من به یه روایتی به قول شما میشه گفت که پسا مدرنه، یعنی اگر تجدد رو همزاد یک نوع متانراتیو یا علمی یا فلسفی تلقی بکنید، این دقیقاً مغایر، یعنی پیام فلسفیش به گمان من مغایر این نوع متانراتیو هاست و تنها نجات بخش رو و تنها فرمی رو که میتونه به شناخت نسبتاً دقیق تری از معضل انسانی برسونه
همون هنر میدونه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با عباس میلانی، مترجم رمان مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف بود که به رغم سالها که از چاپش میگذره در فهرست پرفروش‌های ایران قرار گرفته. در صورت تمایل نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.